بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 729. ولیست نسب و امثال ما ذکرناها الی الاجسام السماویه. خدمت شما عرض کنم که این فصل راجع به محرک الفلک هستش یا محرک سماوی. می فرمان که محرک فلک عقل نمی تواند باشد. سه تا دلیل هم اقامه کردن. دلیل سوم رسیدیم. دلیل سوم می فهمان که اگر عقل بخواد محرک فلک باشد، به منزله نفس ما هست به بدن، و انشاءالله توضیحش میاد که نفس در تحریک بدن مستکمل میشه، کامل میشه. و ما در تعریف عقل اخذ کرده بودیم که مستکمل هستش، کامل شده هستش. نمیشه هم عقل باشد و هم مستکمل باشد. بر اساس تعریف ما عقل موجود مستکملی هستش. خدمت شما عرض کنم این رو برای خاطر فرقش با خداوند. خداوند مستکمل نیست، خداوند کامله. عقل مستکمل کامل شده است، چون کمال از خودش نیست، از غیره. ولیست دلیل سوم، ولیست نسب و امثال ما ذکرناه. نسبت اون ما ذکرنا، ما ذکرنا چی بود؟ عقول بود. ولیست نسب و امثال ما ذکرناه، امثال این امور، این نمیدونیم اسمش چی بذاریم، این مثل که میگن مراد نه این که خودش نباشه. مثلا میگیم امثال زید، امثال ما انسان ها، یعنی ما انسان ها. ما در فارسی هم میگیم، میگیم امثال ما انسان ها موجودات ضعیفی هست، نه این که امثال ما موجودات ضعیفی هست، یعنی انسان ها موجودات ضعیفی هست. حالا اینم در عربی به کار برده میشه یا نه، یا چون در فارسی به کار برده میشه، شیخ از اون سبقه فارسی بودنش این تعبیر را برده. میگیم امثال ما طلبه ها آدم های خوبی هستن، نه اینکه طلبه ها آدم های امثالشون آدم های خوبی هستن، خود طلبه ها آدم های خوبی هستن. ولیست نسب و امثال ما ذکرنا، این العقول، الال اجسام سماویه. اجسام سماویه یعنی فلک. فلک یک جرم داره، بهش میگن جسم الفلک یا جرم الفلک. یک نفس داره که بعد خواهیم گفت، اون روش میگن نفس. کما این که ما یک بدن داریم و یک نفس داریم، فلک هم یک بدن داره که از بدنش تعبیر به جسم یا جرم میشه و یک نفس داره. ولیست نسب و امثال ما ذکرناه الی الاجسام السماویه، یعنی الی الاجسام الفلکیه، الی الاجرام الفلکیه. نسبه یعنی که نسبه. خب این لیست خبرش میشه نسب، یعنی در واقع لیست نسب و امثال که نسبه، که این میشه خبر لیست. مثل نسب نفوس ما الی اجسامنا. خب نسبت نفس به جسم، این نسبت نفس به بدن چیه؟ اینا خدمت شما عرض کنم یک موجود واحد را شکل میده، اینا به هم مرتبطن، دو تا جوهر متباین از هم نیستن، اما در واقع یک جوهری هستن که نفس با بدن تکمیل میشه، که تکمیلش توضیح خواهم داد. نسب نفوسنا الى اجسامنا فی ان یحصل منها، در این که حاصل می شود از این نسب حیوان واحد، یک حیوان پیدا میشه مثل زید. زید در واقع دو موجود نیست، یک موجود بدن و یک موجود نفس، بلکه در واقع یک موجود واحده، به خاطر ارتباطی که بین نفس و بدنش برقراره. دو تا جوهر مثل ماده و صورت، هر دو جوهرن، در عینی که جوهرن چیه، اما موجود به یک وجوده.
محرک و محرک محرکم؟
نفس محرکه، بدن متحرکه. فی ان یحصل منها از این نسب حیوان واحد، کما علیه، کما در این ان یحصل منها حیوانون، کما علیه حالنا، حال ما انسان ها اینطوره. لأن نفس الواحد منا، نفس یکی از ماها، نفس من، نفس شما، نفس زید، مرتبطتون به بدنه، ارتباط داره، ارتباط تدبیری داره، مرتبطتون به بدنهی من حیث و تتممهی، مرتبط است به بدن خودش از حیث تتمم و تتمیم و تکمیل شدن. چی؟ اون واحد منا، یعنی واحد منا در واقع نفس نسبت به بدن به منزله صورت است نسبت به ماده. تتمم پیدا میکنه، چون گفتیم نسبت نفس به بدن نسبت صورت است به ماده. لتطلبه، چرا مرتبطه به بدنه؟ لتطلبه مباد الکمال منهو، تا طلب کند نفس مباد کمال را منهو، یعنی از اون بدن. خب دقت کنید، نفس مستکمل میشه. مثلا نفس وقتی که جهلش برطرف میشه، عالم میشه، مستکمل میشه. خب مبادع کمال را از بدن طلب میکنه، تکمیل، یعنی مبادع کمال را. انسان، نفس انسان به چی کامل میشه؟ مثلا به عبادت، به تفکر، به ریاضت، ریاضت نفسانی، به تعقل، به تعلم. اینا مبادع کمال نفسن. اینها به برکت چیه؟ بدنه. یعنی اگر این بدن نبود، شما نمیتونستید روزه بگیرید، شما نمیتونستید حج برید، شما نمیتونستید چی کار بکنید؟ نماز بخونید. پس ببینید که نفس با مبادع کمال که در بدنه کامل میشه. لتطلبه، تا طلب کند اون نفس مبادع کمال را منهو، از اون بدن. مبادع کمال چیه؟ عبادت، تعقل، تفکر، تعلم. با وسیله این هاست که نفس ما به چی؟ به کمال میرسه. در یک وجود هم متحده دو موجودن. موجودی که از خصوصیاتش اینه بر سایر صفات که ما میتوانیم دو شیء موجود بشن به یک وجود، مثل عرض و معروض، مثل ماده و صورت. ترکیبشون اتحادی است. اصطلاحا ترکیب اتحادی در جایی است که موجود متعدد، وجود واحده. بله، این از خصوصیات وجود، چون اصلا خود حرکت هم مربوط به نحوه وجوده. لتطلب مباد الکمال منه، البته بدین بدن حرکت نداره ها، در حکمت مشیا بدن فاقد حرکته. این عین بدنه که متحرکه، وضع بدنه، کیف بدنه که حرکت داره، خود بدن ثابته. بله، باز بدن حرکت جوهری داره، یکی هن، این متحد هن. اما در عینی که وحدت ندارن، نمیتونه وحدت، اما متحد هن. ولولا هذا، اگر نبود این، این یعنی چی؟ یعنی ارتباطی که از مرتبط فهمیده میشه. ولولا هذا لکانا، بودن اون دو، یعنی نفس و بدن، لکانا اون نفس و اون بدن، لکانا چی؟ جوهرین متباینین، دو تا جوهر متباین بودن، به هم ارتباطی هم نداشتن. خب اما بریم نفس سما. نفس سما چیه؟ نفس سما اگر عقل باشه، عقل درش دیگه استکمان معنا نداره. و اما نفس السما، سما یعنی فلک، فهیه این نفس اما صاحب الارادت الجزئیه که اتباع ارسطو قبول داشتن او صاحب ارادت کلیه که بو علی خود شیخ قبول داره. این دقت کنید اینجا که او آورده به معنای این نیستش که اگر صاحب اراده کلیه بود اراده جزئیه نداره، نه، چون بحث در اینه که الان اون اراده ای که محل اختلاف اراده کلیه هستش، جناب شیخ از کسانی که قائل نفس فلکی اراده کلیه داره، لذا از این طریق اثبات میکنه که نفس فلکی نفس ناطقه هست، برخلاف ارسطو و اتباعش که قائلن نفس فلک فقط اراده جزئیه داره، مثل حیوان میمونه. وقتی که اراده جزئیه داره بنابراین چیه؟ دیگه نفسش میشه نفس منطبعه، یعنی حال در جز. دست شما درد نکنه. او صاحب ارادت کلیه که تتعلق اون نفس به ها، یعنی به اون سما، یعنی به اون فلک، لتناله تا برسد، لتناله اون نفس ضربن من الاستکمال، نحوه از استکمال را، انکانه، این ضمیر انکانه برمیگرده به اون صاحب و ارادت کلیه، یعنی انکان صاحب و ارادت کلیه موجوده، یعنی انوجده، کانه کانه تامه هستش، یعنی انوجده صاحب و ارادت کلیه. چرا انوجده؟ چون به جهتی که اینجا ایشون نمیخواد الان وارد نزاع بشه، مشرائین منکر بودن شیخ از کسانی است که اراده کلیه رو در نفس فلکی قائل، انکان یعنی انوجده، انوجده صاحب و ارادت کلیه، با اتباع ارسطو مخالفه، یعنی با ارسطو تو این مسئله مخالفه. اونا قائل بودن که نفس فلک نفس منتبع است، مثل نفس حیوانی است، یعنی به عبارت دیگه فلک حیوان است. ایشون قائل بود که نه، فلک انسان است، یعنی داره نفس ناطق است، یعنی داره قوه عاقل است، یعنی مدرک کلیاته. و فیه سرون، یعنی و فی المقام سرون، در اینجا سری هست. خب خدمت شما عرض کنم که اشاره به اینه که بعدا توضیحش میاد این سر چیه. سر اینه که ما اثبات میکنیم، یعنی یک نکته دقیقی هست، از اون نکته دقیق اثبات میکنیم وجود نفس ناطقه یا نفس صاحب اراده کلیه رو برای فلک. قال الفاضل الشارح، فخر گفته جناب شیخ، شروع کرده به اثبات عقول و به چهار طریق اثبات میکنه. این فصلی که گفتیم به اضافه چهار فصل بعدی، پنج فصل، اینا تمش طریق اول است در اثبات چی؟ عقول. شیخ خواجه میگوید که نه، اصلا شیخ در مقام اثبات عقول نیست، شیخ در این فصل در مقام اثبات اینه که محرک فلک عقل نیست. خب به تبع ثابت خواهد شد وقتی گفتیم که محرک عقل بخشید فلک نفس است، یک، در این حرکت اراده کلیه وجود داره، دو، سه، ثابت میشه به وجود عقول به سبب وجود اراده کلیه در نفوس افلاک. بله؟ نه، ایجاد نکرده. اینشالله میگیم که این اراده کلیه از که شما میخواید برید به مثلا حرم، این اراده کلیه شماست. اراده کلیه فلک هم تشبه به عقوله، تقرب به عقوله. آره، یعنی عبارتند از علت به اصطلاح شوقیه هستن برای چی؟ برای حرکت فلک. عقول همه کاره. کلن واسطه فیض بین حق تعالی و عالم طبیعت که ما درش هستیم عقولن، یعنی ابتداعا حق تعالی است، بعد عقل، بعد طبیعته. خب برای قبول دارن که قال الفاضل الشارح الشیخ اثبت العقول را فی هذا النمط، در این نمط ششم، با اربع طرق، با چهار طریق، و هذا الفصل مع اربعه فصول بعده، این فصل دهم به اضافه چهار فصل بعدی، یعنی تا فصل چهاردهم، یشتمل علی الطریقه الاولى، اینا پنج تا فصل فقط راجع به طریقه اولی است برای اثبات عقول. و عقوله انه لم یقصد، اصلا قصد نکرده از اثبات العقول را، اول قصدهی یعنی قصده الاولی، قصد اولیش اصلا اثبات عقول نبود، این قصد اصلیش، اون قصدی که دنبالش هستش چیه؟ این که محرک فلک عقل نیست، بلکه محرک فلک نفسه. لازمه محرک بودن نفس و داشتن اراده کلیه وجود چیه؟ عقوله. لم یقصد اثبات العقول اول قصدی، در قصد اولش این نیست، بل قصده. خب بعد نفی القایت ان افعال المبادع العالیه، این میشه جمله معترضه، بل قصد ذکره، میشه مفعول به قصده، بل قصد بعد نفی قایت از افعال مبادع عالیه، قصد ذکر قایات افعال القوى المحرکه للافلاک، شروع کرده از در ذکر قایات افعال اون قوا، قوا جمع قوه، یعنی مبدا الفعل بهش میگن قوه، یکی از معانی قوه مبدا الفعل، قایات افعال قوا یعنی مبدا تحریک المحرکت للافلاک. خدمت شما عرض کنم که میخواد بینه قایتی اینها چیه، قایت حرکت فلک چیه؟ خواهیم گفت. این فلک بیچاره عاشق عقل شده، وقت برای تشبه به عقل دائما در حال چیه؟ تحریک بدن خودش هست، فقط میخواد تشبه پیدا کنه، هر چی که میچرخه تشبه پیدا میکنه، چون عقل بی نهایت کمالاتش، نفس فلکی دائما با گشتن به دور خودش کمالاتی رو تحصیل میکنه، اما به آخرین کمال نمیرسه. عقل بی نهایت کمالاته، همه عقول فرقش اینه که خداوند این موجودیست ممکن اون عقول بی نهایت، مثلا ببینین عدد، اگه بخوام آره مثال بزنم، مثلا عدد زوج میونه، و عدد زوج بی نهایته، عدد هم بی نهایته، یعنی کمیت هر دو بی نهایته، اما شما در سلسله اعداد اعدادی رو پیدا میکنین در این سلسله بی نهایت که در سلسله اعداد زوج پیدا نمیکنین، یعنی اعدادی که در سلسله عدد وجود داره بی نهایته، که همون اعداد در سلسله عدد زوج اصلا وجود نداره و اون عبارت از عدد چیه؟ فرده. خب عقل اول، عقل دوم، عقل دوم همه کمالات ممکنه رو دارن، باز کمالات عقل اول نسبت به کمالات عقل دوم بیشتره، بیشتره، همین الان معنا کرده، همین الان، یعنی مشتمل بر یک کمالیست، نه اینکه عددش متناهیه، مثل عدد و عدد زوج. ببینید، آره، مثلا عدد و عدد بزرگتر از هزار، عدد و عدد بزرگتر از هزار هر دو بی نهایتن، اما عدد هزار تا بیشتر داره از عدد چی؟ بزرگتر از هزار.
بی نهایت
نشد، بیشتره بی نهایت نشد. الان توضیح دادم عدد بی نهایت یا نه؟
باید تا هزار کلام نداره که،
نه، عدد بیش از هزار،
عدد بیش از هزار، اون هزار که نداره که.
نداره، نه،
بس بازم بی نهایت
نه دیگه، بی نامتناهیه دیگه، بازم نامتناهی.
هزار به بعد بی‌نهایت.
یعنی مجموعه بی‌نهایت، یعنی تعداد اعضای این مجموعه بی‌نهایته. مثل مجموعه اعداد زوج و مجموعه اعداد. مجموعه اعداد زوج کوچکتر است به یک معنا از مجموعه اعداد طبیعی.
شما با مثال روشن شده.
آره مثال دارم چه پیادش کنی؟ از وقت دارم چه پیادش کنی؟ یعنی کمالات، یعنی کمالات عقول بی‌نهایت، در عین حال میتونه یک عقل کمالاتی رو داشته باشه که اون عقل نامتناهی فاقد اون کمال.
از زوج، از زوج فرق داره یا نه؟
نه، اون بی‌نهایته.
نداره
بحث
دیگه.
بی‌نهایت دیگه.
بی‌نهایت
در زوجیت نداره. در اعضا بی‌نهایت دیگه، در اعضا بی‌نهایت.
اعضا زوج بی‌نهایت.
این مجموعه بی‌نهایت دیگه. این مجموعه بی‌نهایت دیگه. مجموعه اعداد زوج بی‌نهایته. مجموعه اعداد زوج بی‌نهایت دیگه.
از جهت زوجیت
بی‌نهایت. جهت دیگه نه، زوجیت که نهایت و عدم تنهایی بر نمی داره. این مجموع اعضایش بی‌نهایته. بله بله، به این معناست که ما در سلسله اعداد طبیعی به یک جایی نمی رسیم. اونم اعضایش بی‌نهایته، اینم اعضایش بی‌نهایته.
نه، ما بی‌نهایت اینجور معنی می‌کنیم.
خب این که دست ما شما نیست که چجور معلا کنی. بی نهایت این نامتناهی خب همین مثال مجموع اعداد زوج و مجموع اعداد طبیعی رو در نظر بگیرین. خداوند نسبت به عقول یا عقول نسبت به یک دیگر مثل این مثاله. همینطور دیگه، مثل اعداد مجموع اعداد طبیعی و مجموعه اعداد بزرگتر از هزار، یا حتی مجموع اعداد کوچکتر از هزار، اونم بی نهایته.
شاید جوری باشه بین عدد یک و دو بی نهایت.
بله خب بله. اما همین عدد بی نهایت کمتر است به یک معنا از مجموع اعداد بین یک تا چهار.
جوری باشه ما باید تو عقول بی نهایت عدد داشته باشه. بی نهایت عدد داشته باشه.
چرا؟
چون ما بی نهایت عدد شما عدد داریم، مثال میزنیم. ما بی نهایت اعداد داریم.
هر مثال رو به حس تقریب خودش مثال میزنه، نه اینکه از من جمیع جهاته. و اقول انه لم یقصد اثبات العقول اول قصده بل قصده جمله معترضه شروع بعد نفی القایت عن افعال المبادع العالیه که عقولن ذکر قایات افعال القوى المحرکه للافعال و لزمه، یعنی لزمه الشیخ، اون لم یقصد، یعنی لم یقصد الشیخ، لزمه من ذالک از ذکر قایات، لزمه اثبات العقول، لازم آمد از ذالک اثبات العقول ذکر قایات. خب فبدع فی ما قصده، پس شروع کرد در ما قصد. ما قصد چی بود؟ به بیان ان المبدع الفائل لحرکت السماء، یعنی حرکت الفلک، قوت نفسانیه، قوه یعنی مبدع فعل، نه قوت عقلیه، نه مبدع فعلی که عقله، بلکه مبدع فعلی که چیه؟ نفسه. و هذا الفصل مشتمل علیه، و این فصل مشتمل بر این مطلب است. کدوم مطلب؟ بیان ان المبدع قوت نفسانیه غیر قوت عقلیه. نه اصلا کلا میگیم عقل، اشاره میزنم اشاره میشه، عقل کلا از ثوابته، هیچ تغییری در عقل اتفاق نمیفته. این چیز عجیبه، یعنی مبدع وجود هست اما در این حال مبدع وجودی از اون نکاتی بوده که خیلی عجیب بوده، یعنی مشایین بهش رسیدن با اصول و مبانی اینا که علیت هستن نمیسازه، اصلا بیشتر میسازه با مبانی حکمت متعالیه، اما اینا قائل بودن. اینا اینطور نبوده که مثلا عقل زنش تغییری اتفاق بیفته، عقل هیچ تغییری درش رخ نمیده، این حق تعالی است، موجودی است ازلی و ثابت و لایتغیر. خدمت شما عرض کنم، ان شاء الله میادش در بحث فلک. چون ما 9 تا فلک داریم، در بحث افلاک میان 9 تا فلک داریم و یک طبیعت، اینها دیدن باید ما حداقل 10 تا عقل رو داشته باشیم.
حداقل
همین افلاک، این 9 تا فلک به اضافه عالم طبیعت میشه 10 تا. اینا مبدع میخواه. بله؟ تو در تو هم طولی بنی تو در تو بودن. آره این نوتا فلک پوست پیازی هنه دقیقا، همه تو شکم هم هم. و تقریر این بیان ان نقول قد تبین فی النمط الثالث ان الحرکات السماویه متعلقتون به ارادتین. متعلق رو قبلا معنا کردیم، وابسته به دو اراده، یک اراده کلی و یک اراده جزئی. مثلا شما میخواید برید در رو ببندید، این اراده کلیست. از اینجا تا اونجا 50 قدم ور میدارید، هر یک قدم خودش یک اراده جزئی داره.
اراده
کلیشون تشبه به عقول. آره میخوان تشبه پیدا کنن به عقول. و تبین ان مبدأ الاراده الکلیه المطلقه الاولى، و گفتیم که مبدأ اراده کلیه المطلقه الاولا، این المطلقه الاولا صفت هر اراده کلی است، نه فقط صفت اینجا قید احترازی نیست، همه اراده های کلیه یک صفت دارن که مطلقن و یک صفت دارن این که اولا هستن. یعنی شروع کرده مطلقه رو معنا کردن. مطلقه یعنی چی؟ یعنی الارادت التي لا تعلق لها به امر جزئی، وابسته نیست، رهاست، به هیچ امر جزئی وابسته نیست. یعنی الارادت التي لا تعلق لها به امر جزئی، این معنای چی بود؟ معنای مطلقه بود. التي، این التی بعد التی صفت همون اراده کلیه هست. التی تنبعثو، این بیان چیه؟ برای الاولاست. التی تنبعثو الاراده الجزئیه عن القوى الجسمانیه به سببها، اولا هستش، یعنی اون مبدأه، اون اوله. التی تنبعثو الاراده الجزئیه ان القوى الجسمانیه، قوای جسمانی کدومه؟ همه قوایی که حال در جسم، مثلا حیوان که دستش حرکت میده یا پاش حرکت میده، این قوه حال در جسم مبدا حرکت انسان هم همینطوره. ما وقتی دستمون حرکت میدیم، این مبدا قوه جسمانی، قوه محرکه هستش. دقت میکنیم که این میشه قوه یا شهویه هستش یا قوه غضبیه هستش در انسان یا در حیوان. منتها قوای ما تحت چیه؟ تحت سیطره و سلطه سلطنت نفسه. ان القوى الجسمانیه به سببها، به سببها یعنی به سبب اون اراده کلیه. خب قوا یعنی قوه، یعنی مبدا. الجسمانی یعنی مبدا، قوایی که حال در جسم. نه نه نه، خدمت شما عرض کنم که نه، از اراده منبعث میشه. منتها این مثلا من دستم که حرکت میدم، محرکش چیه؟ محرک مباشرش یه قوه جسمانی است که در دست منه، به نام قوه محرکه، در خود دست منه که این دست حرکت میده. منتها این قوه محرکه تحت سیطره چیه؟ نفسه. خب و تبین ان مبدا الاراده الکلیه، ان مبدا یجب، این یجب میشه خبر چی؟ ان مبدا یجب ان یکون ذاتا، باید حتما یک ذاتی باشد که عقلی باشد، یعنی داره قوه عاقله باشد، مفارقه تل قوام، یعنی در مرتبه ذات مجرد باشد. ببینید موجود مجرد یا ذاتن و فعلا مجرده یا ذاتن فقط مجرده. عقل موجود مجردی است که ذاتن و فعلا مجرده، نفس موجود مجردی است که ذاتن مجرده اما فعلا مجرد نیست. این در مرتبه فعل و فعلش احتیاج داره به چی؟ به جسم و ماده، یعنی بدن. خب پس این که فرمود مفارقه تل قوام، یعنی ذاتن مفارق و مجرد باشه، این جامعه بین چی و چیه؟ جامعه بین نفس ناطقه و عقله. یجب ان یکون، اون مبدع اراده واجب است ان یکون ذاتن عقلیتن مفارقه تل قوام. مفارقه تل قوام یعنی مجردتن ذاتن، ذاتن مجرد باید باشه. حالا باید جامعه رو بگه بعد مخواه بگه کدومی که از این دوتا هست. یجب ان یکون ذاتن عقلیتن مفارقت القوام، فان الاجسام و قواها لا تتصور بالکلیات. دقت کنید، اجسام و قوای جسمانی، یعنی قوای حال در جسم، لا تتصور بالکلیات، یعنی لا تصور بالکلیات، مصور به کلی نمیشن. اینو دقت کنید، شما وقتی انسان را تعقل میکنید، صورت انسان در قوه عاقله حاضر میشه. وقتی که صورت حاصل نمیشه، صورت حیوانی، بزن براتون اینو توضیح بدم که شما زید را در نظر بگیرید. این زید چیه؟ یک صورت انسانی داره که این صورت انسانی چی شده؟ حال در ماده هستش. خب این صورت انسانی حال در ماده هستش، یعنی متصور شده به یک صورت انسانی. این انسانیت زید انسانیت شخصیه است یا انسانیت کلیه است؟ انسانیت شخصیه است. شما باید انسان را تصور بکنید. وقتی که شما انسان رو تصور نمی کنید، اون تصور نه تخیل اشتباه نشه، وقتی تعقل نمی کنید صورت انسان رو تعقل نمی کنید، صورت انسانیه میشه حال در نفس، حال در قوه عاقله. قوه عاقله شده محل چی؟ شده صورت انسانی. همون گونه که در مورد زید، ماده زید شد محل صورت انسانی، اما این صورت انسانی شخصی است، اون صورت انسان کلی است. صور کلیه در اجسام چیه؟ اجسام نمیتونن صور کلیه رو به خودشون بگیرن. اجسام فقط میتونن صور جزئیه، یعنی صوری رو به خودشون بگیرن که کم و کیف و امثال ذلک رو داره. هر وقت تصور میکنیم انسان رو، این صورت انسانی است که حال در چی میشه؟ در قوه عاقله ما میشه. یعنی یکی از قوای نفس قوه عاقله است. آخر در حالتی است که وحدتی است که، یعنی به عبارت اخرى کثرتی است که در عین وحدت، وحدتش در عین کثرت. شؤون مختلف داره اما در این حال وحدت هم داره. آخه فرض کردیم که نفس فقط قوه عاقله نیست، قوه باصره هم داره، قوه به اصطلاح سامعه هم داره، قوه متخیله هم داره نفس. اشکال نداره اما قوه متعددن دیگه. قوه باصره در نظرش مشاعین حال در جسم، در نظر ایشان در نفس مجرده است. طبق نظر مشا قوه سامعه در عقل نیست. آره. قوه سامعه همش در عقله، در نفس، نفسه. همه در فی وحدتها ها کل القوا. آره یعنی نفس شؤون مختلف داره، به قول ایشان نفس جهات مختلف داره، نفس مراتب مختلف داره. ببینید صورت زید در زید به اصطلاح صورت عقلی نداره. آره نه صورت عقلی نداره. حالا اینو باز به مناسبت اینو خوب توضیح خواهم داد. صورت عقلی اصلا نداره، مفهوم داره، صورت نداره. زد اصلا ماهیت نداره، زد اصلا ماهیتی نداره. مفهوم داره، آره. نه ما اشیا رو دو جور میتونیم تعقل کنیم، یکی به ذواتها تعقل کنیم، یکی به خواستها تعقل کنیم. تعقل خواستی خاصی داره اما تعقل ذاتی نداره، چون زد ماهیت نداره دیگه. زد یک فرد از انسانه، خودش ماهیتی نداره، ماهیتش هم ماهیت انسانه. خب بعد دیگه زد خارجی همیش زدی که اینجا نشسته، ماهیتش هم ماهیت انسانیست. یعنی ماهیت زد این ماهیت شماست، ماهیت زد این ماهیت، نه اینکه شبیه ماهیت، این ماهیت. مثلا یه ماهیت بیست تو فرق نمی تو صدر هم همینطوره، این هیچ فرق نمی کنه. مربوط به ماهیتش نیست، مربوط به ذاتش نمیشه.
هر انسان یکی از انواع انسانه،
نه اون بحث، اون بحث عرفانی است، بحث دیگریه. نه اون بحث فلسفی نیست، یه بحثیه که نفس انسان به لحاظ مراتبش انواع میشه. این غیر از اینه، غیر از اون حرف بحث فلسفیه.
نه
اون بحث فلسفی نیست، انواع خب میدارم بحث ما عرفانی نیست. اونم تازه فرض کردیم که به لحاظ مراتب وجود نفس میدم اینا الان از بحث خارجه. یعنی بحث وقتی میگه بحث فلسفی کاملا، نه بحث نگاه عرفانی به مسئله. حقیقت اشکال نداره، تو لازمیست که تو بحث حقیقت گفته بشه، تو بحث اون جهت بحث مهمه. مثل اینکه شما شروع کنین رد کردن مثلا وجود فلک ره، بگین من این مطالب رو خب بله درست حالا فلک هست یا نیست، میخواییم عبارت رو بعلا کنیم. خب فإن الأجسام و قواها لا تتصور بالکلیات، هیچ وقت آقا صورت کلی رو به خودشون قبول نمی کنن، فقط موجود مجرد. لذا دقت کنید جناب حیوان هیچ وقت نمیتونه صور کلیات رو داشته باشه. این خیلی چیز پیچیده، یه بحثی روزی به مناسبت یه توضیحش میدم. فتل کذات اما از یه طرف میگن عقل مدرک جزئیاته، از یه طرف میگن عقل مدرک کلیاته. فقط این دوتا با هم فکر میکنین تباین دارن، تنافی دارن؟ نه اینا با هم سازگارن، مشکل نداره اصلا. فتل کذات اما انتکون کاملت الجوهر، اون ذاتی که چی بود؟ مفارقت القوام. گفتیم حیث مشترک بین چیه؟ نفس ناطقه و عقل. فتل کذات اما انتکون کاملت الجوهر به فضیلت هزاتیه، نه به تحصیل، خودش در خودش داره. و اما ان لا تکون، یا نمی باشد، یا نمی باشد یعنی لا تکون و کاملت الجوهر. ولی اول اگر یک ذات مفارقت القوام یعنی مجرد ذاتن باشه که کامل باشه جوهرش، ایره بهش میگیم عقل. و ثانی هو المسما به نفس. خب تا اینجا با عقل روشن شدیم، یعنی تا اینجا با عقل و نفس آشنا شدیم. عقل موجودیست که تمام کمالات ممکنه رو واجده، موجودیست مستکمل. اما نفس موجود و جوهر مجردیست مستکمل که کامل میشه. به خاطر اون تعلقی که به بدن گرفته. لاکن محرک السما لا یجوز، یعنی لا یمکن ان یکون عقلا لسلاست اموره، به خاطر سه امر. سه امر یعنی سه تا دلیل داریم ما. تقریبا همه اینها رو تکرار کرده. دلیل اول اینه که عقل چون مستکمل است فاقد اراده است. چرا فاقد اراده است؟ چون گفتیم کل فاعل بالاراده مستکمل، و این چون مستکمل است فاقد اراده است. چون فاقد اراده است مبدأ حرکت فلک نیست. چرا مبدأ حرکت فلک نیست؟ چون در نمط سوم گفتیم که حرکت فلک حرکت ارادیه. الاول ان العقل المحض، اینو دقت کنین، این کلمه قید محض. هر وقت عقل میگن جامع بین نفس و عقله، هر وقت عقل محض میگن فقط یک حصه از عقل میگیره که اون عقل عقل باشه. کما اینکه گاهی عقل میگن مرادشون دیگه نفس نیست، فقط عقل محضه. این قید محض برای این آورد که نفس رو خارج کنن، چون نفس هم عقله، اونم موجود مفارقت القوام ذاتا مجرده. الاول ان العقل المحض لا یصحبه فقر، هیچ نداری درش نیست، هیچ نقصی درش نیست. فتکون و ارادته شبیه تا، چون نقص نیست اراده شبیه بل عنایت المذکوره، شبیه همون عنایتی است که ذکر شد برای باری تعالی. عنایت باری تعالی چی بود؟ علمش بود. عقل هم دارای اراده نیست، عقل هم داره چیه؟ فقط علم است، علم به نظام اتم و اکمل موجود بعد از خودش. چون اونم همه این به این طورن، خداوند مبدأ المبادی است، عقل اول مبدأ المبادی نیست، مبدأ العقول و العالم هست غیر از خودش، یعنی مبدأ عقل دوم هست و به بعد، عقل دوم مبدأ عقل سوم و بعد، عقل چهارم همینطور تا برسیم به جناب عقل دهم که مبدأ هیچ عقلی نیست، مبدأ چیه؟ عالم طبیعت است. اصلا اراده نداره، اسم فقط. نه نگفته، گفته اون مبدأ فلک اراده کلیه داره، و چون عقل اراده نداره، ببینید محرک فلک اراده داره پس عقل نیست، اراده کلیه داره پس نفس ناطقه داره. ما در واقع دو چیز فهمیدیم از این بیان، یکی این که عقل نیست، یکی این که نفس منتبعم نیست، بلکه نفسش نفس ناطقه است. ان العقل المحض لا یصحبه فقر فتکون ارادته شبیهة بالعناية المذکورة وقد تقرر فی آخر النمط الثالث ان المحرک السماوی، محرک سماوی یطلب به ارادتهی ما هو احسن و اولا بهی، از این که اراده میکنه ما هو احسن و اولا بهی معلوم میشه مستکمله، عقل نداره، عقل نیست. وقد تقرر فی آخر النمط الثالث ان المحرک السماوی یطلب به ارادتهی ما هو احسن و ما هو اولا بهی به این محرک. پس از این که دنبال احسن و اولا هست معلوم میشه چیه؟ معلوم میشه که نفسه. خب و ثانی، دلیل دوممونم اینه که خدمت رو عرض کنم که اراده کلیه درش تسرم و تجدد معنا نداره و در حرکات فلکیه تسرم و تجدد هست، پس معلوم میشه که فاعل این حرکت عقل نیست، چون اگر عقل باشه فقط اراده کلیه داره، اراده جزئیه نداره، تصرف و تکوین نداره. اگر عقل باشه اراده کلی میتونه داشته باشه، میتونه به معنی این که میشه تصور کرد درش. نه نیست.
خب
چون مستکمله، میگیم اگر اراده کلی مبدأش عقل باشه باید در ارادش تصرف این نباشه، اگر مبدأش اون باشه. بله. اگر اراده داشته باشه باید تصرف و تجدد نباشه. و حالا اصلا تصرف و تجدد نیست، در اراده فلکیه تصرف و تجدد هست. و ثانی ان المراد، مراد چیه؟ متعلق اراده است. المراد الکلی یعنی متعلق اون اراده کلیه، کما مره در نمط سوم، لیس مما یتجدد و یتسرم و علا انقطاع کل کمیات المنفصله او علا اتصال کل کمیات المتصله. شما فرض کنید از اینجا میخواییم به این دره ببندید. خب وقتی که میخواییم به این دره ببندید، تا حرکت میکنید میایستید و دره میرید میبندید، این اراده شما لایتغیره، این تغییری پیدا نمیکنه درش. اما اونی که تسرم و تجدد پیدا میکنه چیه؟ در اراده جزئی شما هست. یا تسرم و تجددش به نحو انقطاعیست یا اتصالی. دقت کنید، تسرم نسبت به اون جزئی که تمام شده، تجدد نسبت به اون جزء لاحقه، تسرم نسبت به سابقه، تجدد نسبت به لاحق. حالا شما میخواییم برین در رو ببندیم، دو جور میتونیم برین در رو ببندیم. یکی آدم چابکی هستید، وقتی که راه میفتید متصل میرید چیه؟ تا دم در در رو میبندید، صد قدم راه میرید، هر قدمی منفصل از قدم سابقش نیست، هر قدمی منفصل از قدم لاحقش نیست، قدم ها رو متصل متوالیه. یه دفعه شما آدم پیرمردی هستین، هر یه قدم که باید میشین باید یه خوردم توقف کنین، یه قدم برمیدین باز توقف میکنین، باز قدم دوم توقف میکنین، قدم سوم تا قدم صدوم. اگه در اینجا دقت کنید، در تمام اینها هر دوش تسرم و تجدد هست، اما تسرم و تجدد در مثال اول اتصالی است، تسرم و تجدد در مثال دوم چیه؟ انقطاعی است. و یتسرم علی الانقطاع کل کمیات المنفصله، کمیت منفصله چیه؟ اعداده. خب در اینجا ما اعداد ارقام رقم میگیم، شما چند قدم برداشتید؟ میگین 100 قدم. خب پس بنابراین 100 تا اراده جزئیه داشتیم به نحو انقطاعی. اما دقت کنید، در اونجا در مثال اول چند قدم برداشتیم؟ 100 قدم. اون 100 قدم به چی بود؟ به تسرم و تجددش اتصالی بود. هر دوش عدده، هر دوش 100 قدمه. چرا یکی انقطاعی شد یکی اتصالی شد؟ به جهت این که در انقطاعی چند تا حرکت داشتید شما؟ 100 تا حرکت داشتید. در اون مثال اول چند تا حرکت داشتید؟ فقط یه دونه حرکت داشتید. قدم ها این واحدی است که ما جعل میکنیم، ما اصطلاح میکنیم، میگیم 100 قدم برداشت.
هزار قدم فرض کنید، هزار اراده فرض کنید،
در 100
هر قدم رو شو نصف کنیم میشه 200 قدم، 200 مرحله دیگه، 200 اراده.
این رو بیا بار دیویزون جواب دادم و اگر ضرورت میدیم با دوره جواب بدم. حالا این یه توضیح بدم، اشاره بکنم. ببینید من یه قدم رو که برمیدارم، اراده کردم برم در رو ببندم، اینو بهش میگیم اراده کلیه. خب قدم اول رو که برمیدارم، من در همین قدم اول دو تا اراده دارم، یه اراده دارم که قدم بردارم، یه اراده دارم که با قدم حادث میشه و با قدمم تموم میشه. دقت کردین؟ پس من یه اراده میکنم قدم رو بردارم، قدم اولم رو بردارم، یه اراده ایست که با خود قدم شروع میشه، قدم اول، و با خود قدم اولم چیه؟ تمام میشه. آره سه تا اراده داریم. ها؟ چرا؟ یعنی به کلمه سه اشاره نکرده بوده. آه این سه گفتم. اراده کلیه در نظر اینا عبارت از اراده بستن دره. آیا فلاسفه مرادشون از ارادات جزئی اراده دومیست یا سومیست؟ من خودم تردید دارم، یک جایی ندیدم که اینا واضح گفته باشن. اما اگر دومی باشه میشه جزئی اضافی، چون اون خودش کلیه. اگر سومی باشه میشه جزئی حقیقی. نه جزئی نسبت به کلی میشه جزئی اضافی اصطلاحا. او جزئی، او حقیقیه، اصلا مقارن با فعله، اصلا مقارن با دومی قبل از فعله. شما قبل از اینکه قدم اول وردارید قصد میکنین قدم وردین یا نه؟ اول قصد محقق میشه، بعد قدم محقق میشه که مقارن با اون قدم یه اراده است. این که گاهی وقتا میگم این، چون منم واقعا نمیدونم نظر فلاسفه به، شاید خودشون تو ذهنشون خیلی روشن نبوده، اراده دوم از اراده جزئی مراد چیه؟ اراده سوم اگر دومی باشه میشه اضافی، اگر سومی باشه میشه حقیقی. ببینید در سلسله علل مثل همون سلسله علل این هستش، علل اعدادیه هستش. چطور میگن منبعث میشه؟ انبعاس از این هست، مهم اینه. یعنی ببینید ما اراده کلی داریم، اراده جزئی اضافی داریم و اراده جزئی حقیقی داریم و فعل داریم. این چهار تا چیز داریم. این فعل معلول اراده سومیه، این اراده سومی معلول اراده دومیه، این اراده دومی معلول اراده اولیه. اینا رابطه علی دارد. خوب دقت کنید، این یکی و این یکی نسبت به فعل علت مؤده هستن، اما این یکی نسبت به این علت دیگه علت مؤده نیست، این یکی هم نسبت به این یکی باز علت مؤده نیست. آره این من از گذشتم خیلی دقت کردم در کلمات حکما ببینم دقیقا مراسون از اراده جزئیه دومیه یا سومیه، اما از کلماتش چیزی روشن نیست. نه من یه قدم در نظر میگیرم. من اراده میکنم در رور دارم، قدم اول رو برمیدارم، من قدم اول کار دارم. یه اراده کلی داشتم که برم در رو ببندم، یه اراده جزئی بود که قصد کردم این قدم رو بردارم، همین قدم اول.
اگر انقطاعی باشه قدم اول معلومه، ولی اگر اتصالی باشه
فرق نمی‌کنه. الان میگم الان هیچ فرق نمی‌کنه. وقت خدمت شما عرض کنم که بعدش اراده است که مقارن با فعل پیدا میشه. این قدم اول و دوم در اتصالی، این اراده یعنی قصد، این یه قصد مستمره. این قصد اراده سومی، اینم یک اراده مستمره. اراده سوم اراده است که با فعل حادث میشه و با فعل هم تموم میشه. اما ما شما دستتون که حرکت میدی همین، یعنی میگن این آره، شما اراده میکنید که دستتون رو حرکت بدید. شما وقتی که اراده میکنید دستتون رو، قصد میکنید دستتون رو حرکت کنید، این قصدی که میکنید این قبل از فعله. خب شما قصد میکنید دستتون رو ببرید به طرف دیوار. خب دقت کردید، این قصدتون رو که میکنید دستتون رو ببرید به طرف دیوار، یه قصدی است که با خود فعل حادث میشه. اون قصد قبل از فعله. آره قصد قبل از فعله. این اراده ای است که با خود فعل حادث میشه، با فعل تموم میشه. این اراده اخیره، این اراده ای است که چیه؟ این اراده ای است که جزء العله و جزء اخیر علت تام است.
من اراده
بسنده
رو دارم، این اراده کلیه.
اراده
میکنم که قدم بردارم، که قبل از قدم برداشتن این اراده جزئیه.
نه قدم اول،
قدم اول.
آره قصد میکنم قدم اولم بردارم، این اراده جزئیه. بعد که قدم رو برمیدارم، خود این قدم همراه با یک اراده است.
این
میشه سومی.
اولی که اراده قبل از قدم برداشته میشه اراده جزئی اول.
سه تا اراده دومی میشه اراده جزئی اضافی، اراده سوم میشه اراده جزئی حقیقی.
اگر اون انقطاعی نباشه و اتصالی باشه، اون اراده که شما میگن اراده دوم است صرفا تزمنیه، یعنی مثل اینکه ما
تزمن نیست، یه اراده مستمره، یه اداره یه قصد مستمره، یه اراده مستمره.
در سومی
معنی اراده،
مبدا
صدور فعل جزء اخیر علت قطع. اینا ارادهشون مرادشون از اراده جزئی دومی یا سومی دقیقا نمیدونم، اما تو کلامشون خیلی روشن نیامده. اولی و دومی نسبت به چهارمی که فعل موعده، اولی نسبت به دومی علت، دومی نسبت به سومی علت، سومی نسبت به چهارمی علت، چهارمی خود فعله.
با این تعبیر که عامل فعل نیستون و به حال مسلط به کلیات، این جزئیام تو در حقیقت نمیذارم.
کدوم کسی؟
اگر جزئی اضافه بشه میشه تصور به کلی میشه.
دقت کنین.
این دو واجد متصور به کلی میشه نمیشه. بعد جزئی حقیقی باشه چون اونی که اراده اخیر هست جزئی و متصور در جسم فرمانه نمیتونه کلی باشه، یعنی کلی اضافه نمیتونه باشه، جزئی اضافه نمیتونه باشه، باید جزئی حقیقی باشه. بنابراین همون تصور ابتدایی
ببینید، این درست فرمای شما که لا تو تصور، یعنی این مثل با شخصی، یعنی اراده شخصی نه جزئی اضافه، این جزئی حقیقی، این درسته. منتها در عبارتهای اینها، چون اینا رو مثلا میگن دارای دو اراده هستش، ظاهرش اینه که این اراده از یک سنخه، چون اراده سوم از یک سنخ دیگریه. میخوام بگم یعنی تو عبارت خیلی راز واضح نیست.
من فکر می‌کنم در این انقصای اراده دوم ظاهر میشه، اون اراده دوم اگر ما انقصای بگیم خودش به بحث
در هر دو اراده هستش. یه خط تموم کنم. کل کمیات المتصله ولی یکون و شیئا واحدا، خدمت شما عرض کنم اون مراد کلی یکون و شیئا واحدا، اما موجود و طبیعی، موجود و ذات، او معدوم و ذات دائما، دیگه وجود و عدم نداره. اون چه که در عقول هست ازلی یا ابدی است، از اول است تا آخر، یا اصلا هیچی نیست، یا اگر هست از ازل تا ابد است. الحمدلله رب العالمین. بله، یعنی اون اراده کلیه، یعنی هر کمالی کلن من جمله اون اراده